شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی در خدمت دوست عزیز آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز دانشگاه مینوستا هستیم. آقای دکتر بینا، سلام عرض میکنم.
سلام از بنده است، امیدوارم موفق معید باشید. سلام جناب عبداللهی.
سلام آقای سیروس، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خیلی هم سپاسگزارم از شما که باز به ما این فرصت دادین در خدمتتون باشیم.
خوشمندم.
آقای دکتر سیروس بینا، همونطور که مطلعی این روزها مصادفه با 53 سالگرد 30 تیر، روز قیام ملی ملت ایران، بخواستم از حضورتون تقاضا کنم اگر امکان داره برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید 30 تیر چگونه شد و چرا به وجود اومد؟
تشکر میکنم از مرحمتتون و این فرصتی که داده شده به بنده که چند کلمه خدمت شما و خدمت هموطنان گرامی صحبتی در این روز عزیز بکنم. عرض من این است که این روز عزیز است و البته توی صحبتام دلائلش به میون خواهد آمد. در این روز البته اجازه میخوام که یاد تمام شهیدان مبارک رو در تمام جهان، در ایران و در تمام جهان در حقیقت گرامی بدارم، به ویژه یاد شهیدان 30 تیر 1331 در ایران رو، در حقیقت شهیدانی که در راه آزادی، در راه عشق و حقیقت، در راه شرافت و انسانیت در حقیقت جان خودشون رو باختند عملا. و این خب مشخصا نشون میده که در مجموعه تاریخ جهان اگر یک نگاه بکنیم، تاریخ رو به معنای تاریخ مردمان زحمتکش و مردمان مبارز جهان نگاه بکنیم، میبینیم که خب اینجا قسمتی است، یک دفتری است که این دفتر خودش در حقیقت فصل‌هایی داره، این فصل بزرگی است در مبارزات تاریخ معاصر مردم ایران عملا. این در حقیقت باعث افتخار من هست که اینجا بتونم این در حقیقت یاد رو بکنم. به قول حافظ، فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. روحشون شاد.
بله واقعا روحشون شاد.
از بشه در مورد مسئله 30 تیر که در حقیقت مصادف بود با عملا استعفای مصدق و بحران عظیمی که در بین او از یک طرف و دربار و کارگزاران انگلیسی در حقیقت و همینطور امریکایی، بعدا هم دقیقا میتونیم صحبت کنیم راجع بهش، در مجلس و در نهادهای سیاسی ایران در گرفته بود و اساس کلیش روی دو مطلب پایگذاری شده بود و میچرخید. یکی مسئله اختیارات تام گرفتن برای مدت محدود که البته چیز تازه هم نیست در هیچ قانون اساسی، من جمله در فرانسه هم درش انجام شده در زمان دوگل و چیزهای دیگه، عملا برای که بتونید سر و صورتی در این محیط، در اون محیط مشخص ناآرام سیاسی که از یک طرف به خاطر مسئله ملی شدن و ملی کردن نفت و مبارزاتی که با انگلیس و کلونیلیست هایی که در رابطه با نفت با ایران ستیزه کردند و همینطور در اون زمان بعد از ملی شدن هم می کردند و اساساً به خاطر مسائل بلاکیدی که در حقیقت یعنی جلوگیری کرده بودند انگلیس ها، بعد آمریکایی ها هم هیچ جلو این مانع نه تنها با نفت دادن بلکه همکاری کردند که در حقیقت نفت ایران فروش نرود. اولا با این وضعیت خاص مصدق میخواست به سر و صورتی به مسائل ملی و به اصطلاح یک اساس کلی که چگونه باید در مسئله انتخابات، در مسائل بهداشتی، در مسائل اقتصادی ایران، شؤون مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داخل ایران رو بهش سر صورتی بدهد، یک در حقیقت ماده واحده لازم داشت که در حدوداً یه اختیارات تامی رو در حد مشخص محدود بگیرد. این رو البته گرفته بود در یک مدت و میخواست تمدید بکند که البته بعدا هم تمدید کردنش به مشکلات زیادی انجامید و تضاد بسیار زیادی بین افرادی که حتی با مصدق همکاری کرده بودن مثل کاشانی و دیگران عملا به وجود آمد و اساسا خب این مسئله در حقیقت تا زمانی که کودتا انجام پذیرفت عملا ادامه داشت. مسئله کلی سیاسی خب این یکی بود عملا. یکی دیگه مسئله بسیار مهمی است که البته بهش پرداختن تاریخ نویسان و تحلیل های زیادی شده، این اختیارات شاه هست به طور کلی در مورد ارتش که مصدق مخالفت کرده بود که فرمانده کل قوا که شاه نیست که دولت است، فرمانده کل قوا به معنای رئیس به اصطلاح وزیر دفاع به طور کلی دولت است، در اختیار دولت است و این که معاون وزارت دفاع برود که البته مصدق در موقعی که خودش این مطلب رو به عهده گرفت مخالفتی داشت با این مسئله که معاون وزارت دفاع برود به شاه مثلا گزارش بدهد، این خودش مسئله ایجاد کرد و اساسا شاه این رو در حقیقت قبول نکرد. عملا نه تنها او قبول نکرد، کارگزاران انگلیس هم به او فشار می آوردن که این کار را قبول نکند، چرا که خیلی ساده بود این مسئله فهمیدنش که وقتی کت خدا دیدن می توانند ده را بچاپند، کت خدا هم در اختیارشون بود، شاه در اختیار آنها بود، گویی که شاه هم عملا هرچی آنها می خواستن نه به خاطر اینکه آدم خوبیه بلکه به خاطر بی جرأتیش انجام نمی داد، عملا این بود که مخالف پشتیبانی از این مطلب شاه میکرد. در این زمان بود که عملا مصدق مجبور به استعفا شد، یعنی خودش استعفا کرد، گفت با این طریق من نمیتوانم. در مجلس 17 هم که نگاه بکنیم میبینیم که اگر ما در مورد مسائل سیاسی ایران یا هر مسئله سیاسی هر مملکت دیگری نگاه بکنیم، رابطه های مشخصی وجود داره بین قوه مجریه و قوه مقننه به طور کلی، قانونگذاری، و خب این دوتا در ارتباط تنگاتنگ هستند برای حل و فصل کردن امور هر مملکتی، بیشتر البته این دو قوه. میبینید در مجلس 17 هم تعداد افرادی که مخالف مصدق در آمدن خب به افزونی رفت تعدادشون. رئیس مجلس مثلا در اون زمان قبل از این مسئله مشخص در همون مقارن با این مسئله قیام سی تیر کمی قبلش اساسا حضورتون که عرض بشه امامی در مقام ریاست مجلس شورای ملی بود، بله امامی رو خب خیلی نوشته شده دربارش، عملا تو کمیسیون نفت هم بود، خیلی شانتاج در کمیسیون نفت هم کرده، البته بنده هم نوشتم در موردش، دیگران هم نوشتن، میبینیم که همون کسی بود عملا، همون امامی هست که موقعی که در حقیقت رزماراتی خورده بود و تموم شده بود کارش، اساساً دنبال این مسئله میگشتن که و البته منصور هم استعفا داده بود،
بله.
عملاً میبینیم که دنبال نخست وزیر میگشتند، اونجا توی مجلس پیشنهادی بود که همین آقای امامی کرد و گفت که چرا مصدق رو ما پیشنهاد نکنیم، که مصدق دو دسته اون رو قبول کرد. در همون زمان بود البته همونطور که میدونید که آقای سید ضیاءالدین طباطبایی یکی از مجریان و پایه‌گذاران کودتای 1299 رضاخان در حقیقت در کاخ نیاوران در خدمت شاه بود که در حقیقت صحبت میکردند و سبک سنگین میکردند که این حضرت اجل دوباره بیاید و نخست وزیر ایران بشود. چه موقع تیر اینها به سنگ خورد عملا؟ این همون امامی هست عملا که الان رئیس مجلس شده و در حقیقت به اصطلاح برنامه سیاسی این است، اینطور به نظر میرسه در اون روزها که همین مجلسی که مصدق پایه‌گذاریش رو کرده و انتخاباتش انجام داده و دم از قانون میزنه مصدق، همین مجلس باید به اون رأی اعتماد ندهد و به این ترتیب ما کارشو تموم کنیم، کنارش بگذاریم. البته خب خیلی اهمیت داریم مسئله، میبینیم که انحلال مجلس، وقت مسئله انحلال مجلس پیش میاد که چرا صحبت هست در موردش خیلی زیاد، که چرا منحل کرد مصدق مجلس رو و غیره. خود این بخش بسیار عظیمی هست که سوالای بسیار زیادی را میطلبه و اساسا خیلی جالب است. برای که بتونیم مسئله رو در اون زمان مجسم بکنیم در ذهنمون، در این زمان که چه میگذشته است، چه حرکات و چه در حقیقت نیروهای سیاسی در کار بودند، عرض میکنم این رو.
بله.
حضورتون که عرض بشه، وقتی نگاه میکنیم به این مسئله و از طرف دیگه این که مصدق در حقیقت استفاده داده، کی جای مصدق بیاد، مسئله مهمی هست. این که در اون زمانی که به هر حال مردم ایران رادیکالیزه تر شدن، پولاریزاسیون طبقاتی بیشتر است، پولاریزاسیون سیاسی بیشتر شده، سازماندهی نیروها تا اندازه‌ای در اونجا انجام شده، این که کیو میخوان بیارن که در حقیقت بتونه جمع و جور بکنه، و این که یک از یک طرف جوابگویی به مسئله سیاسی نفت بدهد طوری که در حقیقت مشت وا نشود به زعم اون کارگزاران انگلیس و طرفداران سیاست به اصطلاح مداخله کلی و عملی کلونیالیسم انگلیس در ایران. از این طریق خب مشکل هست که کیو بیارن. البته مسئله این که کیو بیارن، این خیلی بحث زیاد شده که شاه چجوری فکر میکرده. شاه گویا میدونیم که خود حساب و قوام داشته اون زمانهای قدیم، خب ما در بحثش نمیشویم، ولی این که در این لحظه قوام رو بتونه تحمل بکنه، قوام رو تحمل میتونسته بکنه. در حقیقت قوام چهره شاه پسندی در اون لحظه بوده. حالا بگذاریم از مسائل قدیمی باشه، نه تنها شاه پسند بوده بلکه مادر شاه پسند هم بوده، یعنی مادر شاه هم دوستش داشته، یعنی خواهر شاه پسند هم بوده، یعنی اشرف هم دوستش داشته. یعنی به این ترتیب، یعنی حالت دربار رو عرض میکنن به این فور بوده است. اینا همه داکیومنت شده، اینا همه در سندیت داره و میتونیم برگردیم نگاه بهش بکنیم. سخن من البته همونطور که میدونید در امروز با روی سخنم با جوانان هست، جوانانی که الان پرپر میزنن برای مطلب یاد گرفتن و در حقیقت عشق و شور دارن در یادگیری. این است که این دلیل هست که من با این فرم صحبت میکنم و به این طریق علاقمند هستم به عنوان یه معلم که بتونم نظر این به اصطلاح عزیزان بزرگ و نوباوگانی رو که برومند شدند الان و در حقیقت ایران آینده در دست اونا خواهد بود، ذهن اونها رو در حقیقت روشن بکنم. خدمتتون که عرض بکنم در این وضعیت خاص هست که مصدق استعفا میدهد و دوام رو به نخست وزیری به اصطلاح معرفیش میکنن، به مجلس رو که در حقیقت نخست وزیریش میکنن. قوام عملا خب نگاه بکنید یک سیاست مدار کارکشته کهنکاریست. کهنکار به معنای به اصطلاح پلومیش به کار نمیبرم، نمیخوام رسای فرد رو بزنم پشت اصلا مرده رو چوب نمیخوام بزنم عملا، ولی کنکار به معنا میگم که خب تجربه عظیمی داره. قوام همان است که در حقیقت در کابینه او که دو تا یا سه تا از افراد حزب توده هم بودن در قرارداد قوام ساتچیکوف رو صادر کرد، یعنی که نفت شما رو در حقیقت در اختیار شوروی گذاشت، عملا از نظر قانونی تصویب کرد اون را تقل، بعدا البته ملغا شد. یعنی آدمی است که حالت آمریکایی داره، انگلیس ها دوستش دارن، ولی خب در موقعی که حرکت میخواد بکنه حساب جای دیگر هم داره. یعنی آدمی است که پخته هست و آدمی است که عملا نگاه میکنه به وضعیت امور و بر اساس وضعیت کلی تصمیم گیری میکنه. ولی زمان زمان دیگری است. زمانی است بعد از این زمان مشخصی که ما صحبت میکنیم، زمانی است بعد از ملی کردن. ملی کردن که فقط ملی کردن نیست، یعنی که تصفیه حساب کردن، تصفیه حسابای بسیار عظیم کردنه. این نتایج مشخص دقیق داره این مسئله ملی کردن نفت ایران همونطور که میدونید. و این تصفیه حساب معنیش اینه که از یک نیروهاش و پولاریزه کردنش و از هان روشن کردنش و درگیر کردن عملی افراد در سیاست و این همین گونه مسائل رو پشت سر گذاشته. دنیای مدرن است، دنیایی نیست که قوام بتونه اون رو جمع جور بکنه. و به این ترتیب البته خب فکر شده بوده راجع بهش. اگر که در بعضی از اسنادی که در انگلستان هم به دست اومده در ترخیص هم شده عملا و حتی مصاحبه‌ای با زینر مثلا که فرد یکی از این مدرسان دانشگاه آکسفورد عملا که در جریان مصدق هم وجود به اصطلاح دخالت بسیار زیاد داشته عملا یکی از طراحان بزرگی است که با MI6 و دیگر نیروها همکاری کرده. او در این لحظات گفته است که قوام خیلی ما نباید پشتیبانی از قوام بکنیم در اون زمان به خاطر که اینکه خیلی ظاهرا معلوم میشه که ما در داخل کار هستیم.
بله.
در حقیقت ناراحتی پیدا میکنه با جناح دیگری که در بسای مای سیکس و دولت انگلستان بودند که خب این به جای ممکن نرسد. و این خیلی مهم هست که از نظر سیاسی نگاه بکنیم که وضعیت بالانس نیروها رو نگاه بکنیم. یک حرکت نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و در حقیقت نهادهایی رو که ما صحبت ازش میکنیم به عنوان مجلس، به عنوان حضورتون که رابطه‌های قانونگذاری، معنی قانون و معنی قانون رو هم که اینجا میکنیم تعبیر قانون هست، تصویب قانون هست، اجرای قانون هست توسط قوه مجریه و دیگر، این خودش همه این مسائل رو برای ما پیش میاره که نگاه بهش بکنیم. بر این اساس که نگاه میکنیم میبینیم که هیچ کس صحبت در این دوره نمیکنه از مسئله که قانون رو اجرا نکنیم. هر کسی که میخواد بیقانونی بکنه در این دوره در بطن سیاست خودش، منظورم نیروهایی هست که در حقیقت در سایه حرکت میکنند و در حقیقت پشت کودتا بودن بعدن، میبینیم که عملا از قانون صحبت میکنه نه از بیقانونی. هر کی بیقانونی میخواد بکنه، هر کی نوکری خارجی رو میخواد بکنه، هر کی کارگزار انگلیس هست، هر کسی نمایندگی آمریکا رو میخواد بکنه، از قانون صحبت میکنه. و به این ترتیب ما وقتی میبینیم باید هوشیار باشیم، یعنی تحلیل و آنالیز کردن اینجا این نیست که همونطور بخونه ما بریم جلو. منظورم باز با جوانان هست. حضورتون که عرض بشه منظور من این است که اساساً بریم به بحث قضیه که قانون برای چه به وجود میاد، چگونه باید اجراش کرد و در چه شرایطی چگونه اجرا شده است یا نشده است. این گونه نگاش کن، یعنی قانونی و شبه قانونی، حرکات قانونی و شبه قانونی رو باید از هم متمایز بکنیم. به این ترتیب هست که خب مثلا بعضی صحبت میکنم مصدق رو میگن نه با قانون اساسی عمل نکرد، این کار کرد، آن کار کرد. باز من وارد این مسئله نمیشم چون این بحث ها بسیار زیاد شده است و آقای پزشکزاد هم مثلا مقاله بسیار جالبی در همین کتابی که آقای دکتر کشاورز سعد و آقای دکتر اکبری به اصطلاح مرتب کردن و بیرون دادن که ما هم چیز نوشتیم، آقای پزشکزاد هم نوشتن و بسیار قشنگ است و توصیه میکنم که این رو بخوانند اگر که در حقیقت میتوانند. یک کتاب تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران هست.
بله.
تازه در آمد.
بله.
اصلا واردش نمی شود. و فقط همطور می گذرم از این مطلب. این بسیاری من دارم نقاشی می کنم در حقیقت یک نمایی رو شمایی برای افرادی که خب بعد از اون دنیا آمدند و نسل دیگری است. دقیقا تو اون جریانات نبوده گویند که بنده هم نبودم زمنه. من سنم نمی خوری که بوده باشم. عملا به این ترتیب بتونیم مسئله کلی وضعیت پیش از قیام تاریخی 30 تیر 1331 رو در حقیقت مجسم بکنیم. حالا نگاه میکنیم میبینیم که یه مطلب دیگه هم خدمت نهارد کنم در همین مورد که حسین علا وزیر دربار هست، البته آدم کارکشته است، اون هم بسیار بسیار با تجربه عملا. و میبینیم که علا از رابطه بین مصدق و شاه با خبر است. عملا این همین مسئله که رئیس کل قوا کیست، ارتش در مسئولیت ارتش با کیست، با دولت است یا با شاه، و که برمیگرده به قانون اساسی و مسائل دیگر، این رو میداند و این به اصطلاح مناقشات رو و این به اصطلاح تضادها رو میداند کاملا. حالا البته در رابطه با هندوستان هست، هندوستان رو میبیند. هندوستان کیست؟ وزیر امور خارجه آمریکا در ایران در زمان کودتا و قبل از کودتا.
بله.
عملا می‌بینیم که این به اصطلاح شبکه‌ها مشخص است. یعنی هر حرفی رو که شاه با مصدق زده الان میدونه، الان هم به اندرسون میگه. خیلی جالبه های مسئله ها. شاه ببینید اگر این مسئله همین زمان تو آمریکا یه کسی هم چیکاری بکنه بهش میگن تریزن، میگیرن شاه برای تمام زندگیش زندانش بکنن. خیانت دیگه، خیانت ملی
در خیلی. آقای دکتر ببخشید، آقای هندرسون هم منظورتون بود که سفیر آمریکاست نه وزیر خارجه؟
خیلی ببخشید اگر گفتم بس. سفیر بله. وقتی گفتم در ایران منظورم همون سفیر بود. بله
بله،
تشکر میکنم از اصلاحتون. بزرگتون که عرض بکنم لوی هندرسون هست.
بله.
بزرگتون که عرض بکنم بس این مجموعه رو نگاه میکنیم از طریق دیگه، ما بیام تو مجلس نگاه بکنیم میبینیم که پولاریزاسیون جدیدی ایجاد شده به خاطر اینکه خب مصدق یاران فراوانی داشت در زمانی که جبهه ملی به وجود اومد. خب افراد بودند، اغلب همه بودند، اونهایی که اسمشون میدونن. بعد بر اثر اینکه تضاد مشخص سیاسی هر به اصطلاح از نظر ایدئولوژیک هر عنصری هر گروهی داشت، یه پولاریزاسیون خاصی در این دوره بعد از ایجاد جبهه ملی به وجود آمد. یواش یواش بحران نفت البته در مرکز این مطلب قرار دارد یک، ولی فقط بحران نفت در اینجا به نظر من نیست. مسئله کلی این است که از نظر ایدئولوژیک تمایلات این افراد عناصر و نیروها رو ما باید نگاه کنیم که وقتی مسئله پیش میاد که باید یه حرکت مشخصی کرد، یه پالیسی یا سیاست خاصی رو که مثلا مصدق فرموله میکنه باید به اصطلاح اجرا درآورد، تعداد مخالفت باشه اینجا. این مخالفت فقط مخالفت نیست که با شخص مصدق بکنن، اینها پایه‌های ایدئولوژیک هم دارن که باید دقیق‌تر بهش نگاه بشه. این دلیل هست که عرض بنده این است که پولاریزاسیون میشود، پولاریزاسیون به اصطلاح ایدئولوژیک انجام میشود، در حقیقت قطب‌بندی‌های ایجاد میشود در اینجا که خارج از مسائل شخصی است، گویی که مسائل شخصی هم میتوانند در اون تأثیر داشته باشند، مثل مسئله مکی و نبودن ایشون به سازمان ملل متحد.
بله.
حضورتون که عرض بشود پس این باز این جریان مشخص هست که توی مجلس مثلا آقای علیزاده رو در نظر بگیرید. آقای علیزاده همون است که من نوشتم در بارش در همون مقالم در همین کتاب و جاهای دیگه که اولا کسی است که در کمیسیون نفت عضو بوده قبل از اینکه نفت ملی بشه، کسی است که در حقیقت اون زمان که داده شده این مطلب و تزی میاره و مثلا آلترناتیوی میاره به جز ملی شدن، که ملی شدن رو در حقیقت عملا جبهه ملی تصدیق کرده بوده، فرموله کرده بوده، مصدق هم اون بیانیه خاص رو میاره به کمیسیون ویژه نفت عملا و میگه خب این هست. به اضافه راجع به این مسئله صحبت بکنیم که البته میدونید زنیات حسین فاطمی بنیانگذار این مطلب بوده است در این مورد، و این آقای حایرزاده بعد از اینکه جلسه تموم شد در جلسه 22 یا 24 این درست ذهنم نیست کمیسیون ویژه نفت بوده که همین حایرزاده میاد صحبت میکنه میگه که نه ما بیایم قرارداد الحاقی رو ملغا بکنیم چیز خوبی نیست، هممون میگیم خوب نیست، بعد بیایم بگیم به دولت بدیم، بگیم دولت هر کاری دیگه خودش دلش میخواهد بکند.
بله.
مصدق او حمله میکنه بهش میگه مرد حسابی، حتی به نه این کلماتی که بعد عرض میکنم این مفهوم بشه همان است که شما ما اگر دولت های مطمئنی داشتیم، دولت های نماینده درستی داشتیم، آدم های با شخصیتی داشتیم که ما ناراحت نبودیم، مثلا کمیسیون ویژه نمیخواستیم درست بکنیم که به نفت تصمیم گیری بکنن، ما به این خاطر این کار میکنیم که وظیفه ملی خودمون انجام بدیم و بگیم که نفت باید چه بشود، و به این ترتیب با او مؤاخذه میکنه او رو، و عملا این به اصطلاح پیشنهاد از همین آقای رئیس مجلسی که صحبت کردم امامی آمده.
بله.
و جناح او و داستان زیاد است، نمیخوام زیاد در سر بهتون بدم، ولی همین مسئله رو به طور کلی حائرزاده یکی از مخالفین بزرگ مصدق میشه به اصطلاح بزرگ که از کنم این انسان به نظر من کوچک است چون نوشتم در بارش، ولی بزرگ به معنای این که اثرش بزرگ بود، یعنی تلنگارم تر اون زمان به آدمی که داری میافته بزنند خب زیاد هست دیگه.
بله.
عملا به این ترتیب در مجلس عمل کرده و به این فرم بوده که مسئله انحلال مجلس و این حرف هم پیش اومد، و در این موقعیت هست که مصدق هوشیار است اینجا. ببینید بعضی از سوالی که خود نفهمید در عمل انجام شده بود بالاخره پاتی پاتی، نه بگذارید شلوغ نکنیم، دقیقا مجسم کنیم که چه گذشته است و چه بوده است. بر اساس داده ها نگاه بکنیم، بر اساس نوشته ها نگاه کنیم، بر اساس استناد به مدارک نگاه بکنیم، میبینیم که شما هم اگه انسان خوبی هستید یا اگر جای او بودید چه میکردید؟ هر انسان عادل عاقل بالغی بود چه میکرد؟ اساسا به جز این که او کرد در این لحظه در این مورد خاص انحلال عرض میکنم نمیکرد. و بچ چگونه عمل میکند؟ مطلب رو دست مردم میدهد، مطلب دست مردم میدهد که مردم تصمیم بگیرند چه بکنند. مصدق بیاید نیاید و خسفزیر بشود. یعنی که مصدق آب از سرش گذشته بوده، یعنی وقتی نگاه میکنیم او آماده همه چیز بود. ما چقدر چند نفر سیاست مدار در اون زمان داشتیم و همه در این زمان داریم. نگاه بکنید به تاریخ دیگه ها، مقایسه هم میکنیم که آماده همه چیز باشند. ما تعداد اگر هم داریم، شاید من نمیشناسم، تعداد انگشت شمار است عملا اگر نگاه هم بکنیم به تاریخ.
کاملا درست.
و به طور کلی پس به این ترتیب هست که مسئله انتصاب قوام و آمادن مردم از جناح‌های مختلف آمدند، با دیدهای خاص خود آمدند. حزب توده هم شرکت کرد. البته بعضی صحبت میکنند چرا صحبت نمیکنی از حزب توده، تو مخالف تمام این حزب هستی. من مخالف، بله من مخالفت نظری دارم با این حزب، مخالفت عملی دارم با این به اصطلاح حزب، و دقیقا مشخصا نشان میدم که این حزب اصلا حزب مارکسیستی نیست، نبوده است. یک تعداد پتی بورژوا بودند، دور هم جمع شده بودند و سر صدای کردن. اینها از میلیون خودشون ملی تر میدونستند، ولی بعد اوقات که میخواستن عمل بکنن میرفتن به دامن بیگانه. همان این بحث های من کردم، ولی نمیخوام بحثشو بکنم. ولی بحث کلیش که مبارزین توده هایی که در حقیقت جذب حزب توده شده اند، که این آدم های مبارز هستند، آدم های درست حسابی هستند، اینها هم آمدند، دیگر نیروها هم آمدند، مجموعه نیروها آمدند. و این نشون میده که مصدق پشتیبانش از یک نیرو نیست، پشتیبانش از تمام نیروهای مبارز با دیدگاه های مختلف است. این یک کردیت عظیم هست برای مصدق. بزنن این یک کاراکتر مشخصی است که اگر نگاه بکنی به کاراکتر هر قیامی، کاراکتر قیام رو نگاه بکنی، چرا بهش میگم قیام؟ به خاطر اینکه این قیام منتج شده از مبارزات و آمدن تو خیابون و از خودگذشتگی و زیر تانک و توپ و مسلسل رفتن، نترسیدن، عملا از نیروهای مختلف. نیروهای مختلف رو عرض میکنم، نیروهایی که نوکر امپریالیسم هستن، نه اونا نیرو هست، ولی به طور کلی نیروهایی که مخالفت خاص با به اصطلاح مسائلی که اتفاق افتاده، با نیرویی که داره الان حل فصل میکنه، با مسئله نیرویی که الان سر کار هست عرض میکنم. پس این قیام رو هم به این فرم با توجه به این که به اصطلاح بازتابش به مصدق میتابد، مصدق رو به اصطلاح پشتیبانی مصدق رو از نیروهای مختلف به اصطلاح تأیید میکند. بعد خود قیام رو هم بخوام تحلیل بکنیم، خود قیام منتج از این مجموعه خواستهای این مختلف، مردم مختلف، گروه ها و اقشار مختلف است. یه زمان نیروهای چپ هم توش بودن، نیروهای چپ در اون زمان بیشتر حزب توده البته بودند، ولی این نیست که نیروهای ملی نبودن توش، پر بودن توش، و تمام اینها منتج از مجموعه این نیروها می شود. این ترتیب نشان می دهد که برخلاف این که افراد صحبت از این می شود که مثلا رئیس فلان نیرو یا نمایندگان رهبران فلان نیرو با مصدق یک مغایرتی داشتن در اینجا آنجا، یا اصلا تضاد از این داشتن، این حرفا می بینید که ما توده های اونها این کارو نکردن با مصدق. در این قیام حد اقل ما نگاه میکنیم بهش، بله. خود خیلی مهمی که ما نگاه بکنیم بهش در این زمان که ببینیم قیام منتج چه چیزیست. و به این ترتیب هست که اهمیت قیام سی تیر مشخص میشود. و به همین ترتیب هست که شهدای این قیام سی تیر هر کدامشان و از هر نیرویی و از هر قشری انقلابی هستند و عزیزان ما هستند و بزرگان هستند و باید بهشون احترام گذاشته بشه، یادشان شاد، و عملا باید در حقیقت جزء اون تاریخی باشند که خلق می نویسد، نه تاریخی که شاهان می نویسند در ایران.
آقای دکتر، در این رابطه خواستم خدمت تو عرض کنم که من به باورم مصدق کاروان سالار خوبی بود که میدونست که باید چه کنه و احساس مردم رو درک میکرد و به برای که تمام خواسته های مردم رو لمس کرد و بدین خاطره که موفق شد. البته خودش هم میگه که من هیچ نبودم مگر کمک مردم.
این در نظر بگیریم که با این صحبت که عرض کردم خدمتتون، این نیست که من بیام اینجا، من به عنوان سیروس بینا بیام اینجا بگم هر چی مصدق کرده درست. من در مورد خدا هم نمی کنم، من در مورد هیچ پیغمبری نمی کنم، در مورد هیچ انسان فرهیخته هم نمی کنم. بحث ما این است که در یک چارچوبی که یک انسانی سیاسیست، یک مأموریت تاریخی برای خود قائل هست، در مورد مملکتش، در مورد مجموعه جهان، در مورد جهان به عنوان یک آدمی که زندگی میکنه، یک انسان هست. حالا نشون میدم خدمتتون چند تا مطلب نکته خواهم گفت در این مورد. احساس مسئولیت کرده، آمده، حرکتی کرده، همه چیزش رو هم در گرو گذاشته.
بله.
حالا این آدم اشتباه میکنه، کیست که اشتباه نکند؟ بعضی اشتباهات سهویست، بعضی اشتباهات به اصطلاح غیر قابل برگشت هست، به معنای این که ضمن این که غیر قابل برگشت هست، این inevitable یعنی اضطراری است.
بله.
خب اینا رو نمیشه جلوگیری کرد. بعضی اشتباهات تاریخی است، ما نمیتونیم، ما تاریخ یک بار اتفاق میافتد، دوبار اتفاق افتنش همونطوری که هگل میگه ها به معنای مضحک هست.
بله.
بار اول به عنوان تراژدی اتفاق بنابراین پس یونیک هست، به اصطلاح خاص هست. سوم این که نه، بعضی اشتباهات رو هم انجام بدادم، سهو انسانیست، به حقیقت اشتباه کردی دیگه ها. کما این که عرض کرده بودم تو نوشتهای قبلی من نوشتم که فرض بفهم این کودتاهایی که انجام شده توسط آمریکا در کشورهای مختلف علیه لومنبا، علیه آربنز، علیه سوکارنو و دیگران، همینطور میتونیم بگیم دیگه، ما واقعا اینجا اگه این بخواهم از صحبت رو بکنیم به دشواریم، کارهای نادرسته که اینا کردن تمام وقت ما رو میگیرید که
آلنده در شیلی،
از شیلی همه جا بگیم ترکیب نگاه میکنیم بابا اینا که قبلا تجربه و صدر رو خوندن که ها؟ در اقل ما می شخصا میدونم که یکی دو تردیل ها صدر مصدق دقیق خوندن در تاریخشون که نگاه میکنیم، از چرا اشتباه میکنن، اینا هم اشتباه کردن ها؟ پس ما صحبت از اشتباه دیگه نباید اینجا بکنیم، باید برگردیم اشتباه رو قبول کنیم و بگیم این تکرار نباید بشه. این اشتباه قبول شد، این خدا نبود که ما صحبت میکنیم راجع بهش، ولی این است که شرایط رو نگاه بکنیم و نگاه بکنیم ببین میگه انسان فالبل به قول آمریکایی ها که گناه میکنه ها، این انسان چه کرده است و ضمناً چه جنبشی در اون زمان به وجود آورده است. و این جنبش هم فقط شخص او نیست که فقط به وجود آورده، شرایط عینی هست که کمک کرده به او انجام داد، ولی اون دستش روی نقطه بسیار درستی گذاشته و اون همون مسئله ملی کردن رفت است که استقلال رو در بر میگیرد.
بله.
و ضمناً دستش رو همون نقطه گذاشته که جلو دیکتاتوری را میگیرد، با شاه در افتاد. اینا خیلی مهم است. یعنی نگفته من این کار میکنم بس حالا وقتانو بگذاریم در این کار، حالا مثلا سال دیگه این کار دیگر میکنیم. هر دور در رابطه با هم دیده است و الان در این زمان هم ما هر دور باید در هم ببینیم. بعضی ها صحبت میکنن دیگر ما به استقلال، استقلال تموم شدی که اصلا مسئله نیست. من میخوام به آقایان یا خانم ها، سرکار خانم ها می نویستن دیگه همه گرز انواع اقسام اشاره بکنم که اتفاقا این زمان هست که استقلال به دیکتاتوری بیشتر ارگانیک هستند، در هم فشرده هستند و به همین ترتیب هست که مثلا وقتی نگاه بکنیم به مسئله جهان در پهنه جهان، که مثلا اگر برگردیم نگاه بکنیم باز ببینیم که چه باید کرد، میبینیم که ما نمیتونیم بدون این که از 4-5 مرحله که تحلیل باید بکنیم بگذاریم تا بگونیم به اصطلاح چه باید کرد. مثلا یکی از مسئله این است که نهادهای سیاسی قانونی و شبه قانونی رو از هم باز بشناسیم و در حقیقت بدونیم که در یک به اصطلاح تو کانکریت، تو مسئله خاص تاریخی که داره انجام میپذیره، احساس تاریخی داشته باشیم و بدونیم که کی میخواد استفاده کنه. شما نگاه بکنید و مقایسه کنید مسئله قیام 30-31 رو، گویی که شباهت های زیادی هم ندارند ولی دقیقت الاساس شبیه هست، با مسئله شاوز، هوگو شاوز در ونزوئلا مقایسه. خب اون اسپانی صحبت میکنه، مصدق فارسی بلد بوده، من فرانسه حرف میزده گاهی اوقات. اینا اصلا ربطی با هم ندن، اینا ربطشون اساسی است. اگر جهان رو به عنوان یک جهان مجموعه‌ای که با هم تغییر میکنه و با تضاد تغییر میکنه و به یک سو رانده شده و میشود نگاه بکنیم، شباهت های بسیار دارد. به این ترتیب اگر نگاه بکنیم میبینیم که مثلا آرسپید رو، جریان هایتی رو مقایسه کنید با شاول، ببینید که موقعی که مردم تو خیابان نیایند، مردم به قیام دست جمعی کشانده نشوند، چگونه یک نیروی میآید در خانه تو، تو را میگیرد، به اصطلاح توی پروتکتیو کاستدی میگیرد، توی هواپیما مینشاند و یک کشور دیگه‌ای که قبلا معین کردن میفرستد و میگه بشین همینجا. و تعدادی هم که تو خیابان‌ها دویدند و تفنگ به دست هستند و مشخصا تو جاهای مختلف توی مسئله به اصطلاح کشور بغلی دومینیکن ریپابلیک برده بودند، عملا آورده شده سال قبل، اینا همه داکیومنت شده، عملا میتونیم نگاه بکنیم آوردن و عملا از زیر مسئله رو ساختند که این حرکتی انجام بشه. در آرستید که خب یه آدم نیمبند نیست به حال دیگه، همین آدم نیمبند رو هم تعامل نکردید، اینا رو باید نگاه بکنید. اگر مردم این مملکت اساسا در خیابان ها بودند، کی میتوانست آرستید ببره؟ همین آرستید نیمبند رو کی میتونست ببره؟ این خودش خیلی مهمه. در شرایط نگاه کردن به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یک جامعه خیلی مهم. مثلا اگر اجازه داشته باشم من دو سه تا مطلب رو میخوام به صورت عمومی عرض بکنم.
آقای دکتر قبل از اینکه ببخشید وارد این مبحث بشید، من یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم در مورد شهدای گرامی و عزیز سیتی. فرمودید یکی از عزیزان ما برای ما یه ایمیل کردن، یه مقدار عکس رو از آرامگاه این عزیزا در ایران، و چقدر تأسف باره که اون لوحی رو که زنده یاد دکتر مصدق تقدیم کردن به شهدای سیتی، اونو سرنگون کردن و شکستنش، و همینطور اطلاعی که از داخل از عزیزان و دوستان داریم اینه که مدت هاست تصمیم دارن که اون آرامگاه رو به طور کلی معدومش کنن، از بین ببرن و به جاش حالا چیز دیگه بسازن که در ستیزن، و تا به حال هم اگه نتونستن به علت مخالفت و مقاومت این دوستان بوده.
بله، من متشکرم که اینو فرمودید. ببینید خیلی ساده است فهمیدنش که شما میتونید یک سنگ رو بشکنید، شما میتونید یک دیوار خراب بکنید، شما میتونید یک ساختمان اصلا از میان بردارید بذارید کنار، ولی چگونه میتونید یاد این شهیدان رو از ذهن اجتماعی و کلکتیو به اصطلاح مجموعه ذهن اجتماعی مردم ایران و مردمان جهان به طور کلی زروده کنید؟ اون نمیشه هم چی کاری کرد. ببینید ما تو اقتصاد، چون اقتصاد خوندم و جناب عبداللهی هم در اقتصاد هستن، عرض میکنم جان مینارد کینز صحبت کرده راجع به این که این تئوری ها از کجا می آید. میگه که این تئوری ها در حقیقت پشت سر هر آدم به اصطلاح دیکتاتوری میتونی یک اکانومیستی، اقتصاددانی ایستاده باشد که با اون تئوری ها او رو راهنمایی میکند. یعنی ما نمیتوان از طریق دیگرش میشه این حرف رو زد که ایده ها رو ما نمیتونیم از بین ببریم. اون ایده های بدش بود که اون گفته، ایده های خوب رو ما نمیتونیم از بین ببریم، یاد مبارزین رو نمیتونیم از بین ببریم، تاریخ رو چگونه میتونیم پاک بکنیم؟ گوین که در لحظات خاص پاک کردند ها، ولی کاملا نتوانستن پاک بکنن. این وضعیت است. و بنابراین من هم متاسفم و همین که عرض کنم خدمتتون، من فکر نمیکنم اینها ضرری برسانند به معنای کلی به جنبش، به خاطر که اینا خود را نشان میدهند لش و لوش ها لوشوشی هستند که روی عملا شعبان بی مخ ها را سفید کردند. این خیلی مهم هست که ما در این مرحله تاریخ بتونیم یک به اصطلاح مبارزه خاصی انجام بدیم با اینا. دوم اینکه یک تحلیلی از مقایسه این که لوشوش، نقش لوشوش در این حرکات و کودتاها و شانتاج ها و در مبارزات اجتماعی، این رو هم خیلی مهم هست که یه تحقیقی بشود. امیدواریم در ایران یه تحقیقی بشود
انشاءالله.
داستان و دکترهای آدم های جوانی که دکترهای حقوق سیاسی یا اقتصاد میخونند نگاه بکنند.
عزیز منم با اجازهتون اگر از اون مطلبی که شما میخواین شروع بکنین ادامه بدین خیلی دور نشین، دو نکته خیلی اساسی شما اشاره کردین که من با اجازهتون میخوام یه خودش بپردازیم. یکی اون مسئله اشتباه مصدق بود فرمودین که مثل هر آدمی اشتباه میکنه، ولی همجوری که اشاره کردین عمل هر کسی رو باید در اون راستای اون اهداف استراتژی که داره باید نگاه کرد و مصدق رو یا هر کسی دیگه رو باید در همون چارچوب سنجید. متاسفانه بخشم به دلیل تبلیغات دامنه‌دار دوستان پهلوی طلب ما، بخشی از روشنفکرهای ما به این بلا گرفتار شدن به نظر من، میبخشید به این صراحت و تندی میگم، که خب مصدق هم اشتباه کرد کار خوبم کرد، شاه هم اشتباه کرد کار خوبی کرد. من متاسفانه نمیبینن که شما با قول آمریکایی‌ها نمیتونید بین سیب و پرتقال رو با هم مقایسه بکنید. نمیتونید یه نفری رو که نماد آزادی و استقلال بوده از نظر هدف و استراتژی و آینده و یه نفری که یه شخصی رو که نماد استبداد و وابستگی بوده رو به نظر من همونجوری که فرمودی اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد، بگه این کار خوبی کرد اون کار خوبی کرده. این حرفا نکته دومی که میخواستم از تو فرمایشاتون بسیار مهم بود و بهش اشاره بکنم و تاکید کنم روش و خواهش کنم بیشتر برام بهش بپردازین، شرایطی بود که جنبش ملی و باز مصدق به عنوان رهبر و نماد اون جنبش درش گیر کرده بود، همونجوری که فرمودین نیروهای خارجی بود، درباری بود که هم به عنوان نمایندگان اقشار ضد مردمی جامعه و هم به عنوان کارگزار قدرت‌های خارجی به خصوص انگلیس و آمریکا اشاره به آقای علا فرمودین، بهتر هم من میدونیم که اسناد و مدارک معتبری وجود داره امروز که آقای علا به عنوان وزیر دربار از طرف شاه مملکت مذاکراتشون رو با رئیس دولت مرحوم مصدق در حین مبارزه برای ملی کردن نفت به طور مرتب به آقای هندرسون که اشاره کردیم گزارش میکرد.
بله.
آقای مثلا آقای سوهیلی سفیر بنابرای کتاب آقای انتونی ایدن سفیر دربار شاهنشاهی در دولت وخیمه انگلیس با آقای ایدن نشسته صحبت کرده، بهتر من میدونیم به نقل از خود آقای ایدن که بهشون گفته بود چند ماه قبل از کودتا که شما یه مقدار درس نگه داریم و ما که بیایم سر کار قرارداد نفر مسئله نفر رو با شما به بهترین نحوی چیز میکنیم مثلا حل خواهیم کرد. از اون طرف در درون نیروهای مثلا رهبری نیروهای مردمی شما عواملی مثل افرادی مثل آقای کاشانی، همینجوری که آیت الله کاشانی که اشاره فرمودین، آقای حائری زاده، آقای بقائی و امثال لهم دارین که فشار میارن و این رهبری رو به طور دائم بهش سخنگ میزنن و اذیتش میکنن و ضعیفش میکنن. حزب توده رو از اون طرف داریم، بعد با آقای امامی و نمایندگان دربار و فئودالها و قدرت‌های خارجی در مجلس داریم که اونا اونجوری رفتار میکنن.
بله.
شما مجموعه این مسائل رو داریم، این فشارها رو داریم به این نیروهای ملی، اون وقت یه دفعه مصدق به یه جایی میرسه که اگر اون کارها رو نمیکرد میبایست از نظر دیدگاه استراتژیکی به عنوان رهبر جنبش استقلال طلبی و آزادی خواهان ایران به شک میکرد انسان که به نظر من که چرا ندید یک همچین نیروهایی رو دارن همون تعریف که از قانون نفع جنابالی فرمولی سوالی که مطرح کردیم با دوشن چرا اگر نمیدید میبارست جای شک باشه به عنوان یک سمبول آزادی خواهی و استقلال طلبی و رهبر این جریان و بالاخره به اونجا رسید. این نکته ای که آخری که جناب عالی اشاره فرمودین من فکر میکنم با توجه به شرایط امروز و فردا ایران بهش باید بیشتر تاکید کرد که دیگه نمیتونست احساس میکرد که بیش از این نمیتواند بکنه، به یک بازی دست زد که این با مردم رو دقیقا کشون به وسط این میدان مبارزه و معادله که تصمیم گیری با خود مردم شد که یا باید این بری باشن یا باید اون بری باشن، یا باید ساکت بنشینن یا باید بیان توی صحنه. و به حق مردم ما و به خصوص عزیزانی که شما ازشون یادآوری کردین که در این راه جان نشون رو در راه آزادی و عشق و حقیقت دادن، شهدای اون روز با نقش فعالی که بازی کردن در روز سی تیر این معادله رو به طور کلی به هم زدن. یعنی حالا متاسفانه بعد انشاءالله بعدم در خدمت شما و دیگران بیشتر صحبت خواهیم کرد که چرا از سی تیر به 28 مرداد رسیدیم، ولی به حال اون معادله رو به هم زدن، اون مدار و فضا رو باز کردن و نگذاشتن که مجموعه این نیروهایی که بر علیه آزادی و استقلال رو عمل میکردن بتونن به اون راحتی به نتیجه اعمالشون برسن.
من ضمنی که فرمودید و برحال متشکرم که تکمیل کردید صحبت بنده رو، من الان یادم افتاد با عرض معذرت که اشتباه کردم دو تا آقای امامی رو با هم، یکی آقای امامی جمال امامی که در کمیسیون ویژه نفت با حضرت کار کرده، عضو مجلس 16 بوده و در حقیقت نماینده اقلیت مجلس 16 هست، با آقای سید حسن امامی که رئیس مجلس میشه امام جمعه در حقیقت، که رئیس مجلس 17 بود. این دوتا در حقیقت به خاطر شباهت نظریشون و شباهت اسمیشون من با هم اشتباه گرفتنشون، میبخشید منو. دارید برحال در صحبت من هیچ خدشه‌ای نمیفته که در حقیقت نشون بدم که این چه در حقیقت وضعیتی وجود داشته در مجلس، هم مجلس 16 که اون ترتیب در حقیقت آقای جمال امامی صحبت از کاندیدا کردن مصدق کرد و که مصدق قبول نکنه و سید ضیا در حقیقت در خدمت شاه بود که نخست وزیر بشود، ولی این امامی که رئیس مجلس 17 هست و در حقیقت در این بحران مشخصی که مصدق استعفا داده هنوز رئیس مجلس هست، همین آقای سید حسن امامی امام جمعه هست، که این دوتا شخص هستند ولی تفکراتشون شبیه به هم از جناح مخالف هستند. و میبخشید حضورتون که عرض بشه برگردیم به این مسئله که ما چه نتیجه میتونیم بگیریم از این مسئله قیام، یعنی چه به اصطلاح از نظر بحث تاریخی یا یک ذهنیت تاریخی یا یک تجربه تاریخی به طور کلی چگونه باید بهش نگاه کنیم و الان در چه وضعیتی ما به سر میبریم. یکی از نتایجی که من گرفتم و بر حقیقت شما هم تایید کردید اولا مسئله تنگاتنگ بودن مسئله استقلال هست و مسئله به اصطلاح آزادی، این هر دو با هم هستند. ما در حقیقت چیزی نداریم که بگیم که ما نان میخواهیم، مثلا نان خواستنم باید شما در حقیقت زیر یوغ کسی نباشی که نان رو بخوری، آزادی باید داشته باشی. نان رو نمیشه درست حسابی خورد بدون آزادی، و درست حسابی خوردن هم منظور این است که زیر یوغ خارجی نمیتوان بود. پس بنابراین نان و آزادی که شعار مهمی هست، اما نان به نظر من تعبیرش این نیست که فقط نون هم داشته باشیم که بخوریم، البته اونم هست، بعدش خیلی مهمه، ولی نان را چگونه دست کی میگیریم هم مهم است که میخوریم، و این خودش رابطه تنگاتنگ با آزادی رو مشخص کنه. در واقع ما نمیتونیم بگیم یه نیرویی تو هر جایی من جمله ایران میتونه بگه که زنده باد نان و نگه زنده باد آزادی، یا بگه زنده باد آزادی نگه زنده باد نان، اینا هر دو با هم در حقیقت رابطه تنگاتنگ دارن. به این ترتیب اگر نگاه بکنیم وقت مسئله به اصطلاح تنظیم و سازماندهی توده ها مطرح میشه، یعنی یک مجموعه مشخص قشر ها و طبقات در یک جا چگونه میتوان خود را ارگانیز بکنند، سازماندهی بکنند برای هدفی. بر این اساس هست که مثلا باید نگاه کرد که کدوم هدف مشترک رو اونایی که سازماندهی میکنن اولی کدوم هدف مشترک رو میتونن نگاه بکنن و دست رو اون بذارن. یعنی یه چیزی رو که دیگه خیلی عامی ترین چیز هست، عام ترین مطلب هست که همه این نیروها دوست دارند و خط‌کشی کردن. وقتی میگیم نیروها، یعنی نیروها خط‌کشی باید بکنن حرکت خودشون رو، که اون وقت بعد ببینن که چه چیز مشترکی وجود داره. یعنی پیش شرط این که ما بتونیم چیز مشترکی رو بین این نیروها پیدا کنیم، دست رو روی اون بذاریم، انگشت رو روی بذاریم، تکیه اون مطلب بکنیم، این است که ما بیام تحلیلی از جهان، منطقه و ایران بدهیم. اینا با هم تنگاتنگ هستن. به اون طریق هست که خط کشی بکنیم. یعنی وقت بدون خط کشی ما نمیتونیم بگیم آیا نون میخواد، اون یکی نمیدونم آب میخواد. بحثا رو نمیتونیم بکنیم. برای این بحث خیلی مهم هست که اون عام‌ترین خواسته ها رو نگاه بهش بکنیم. دوم اینکه همینطور که سازماندهی مشخص میشه، سازماندهی ها مثلا پولاریزه میشوند، خیلی طبیعی هست. خب هر سازمانی که نمیتونه با یه سازمان دیگه بسازه ها، ولی در هدف ها میتواند بسازد، هدف های مشترک. پس باید ما هدف های خواسته رو نگاه بکنیم، هدف هایی که مجموعه زحمت کشان رو در بر میگیره، نه مجموعه مجموعه رو. یک مقداری به اصطلاح به اونهایی که جهت خاص دارن، تمایلات سیاسی خاص دارن و روابط اجتماعی زندگیشون خاص‌تر هست، یعنی فرق میکنه به گروه دیگر. و به این ترتیب هست که ما نمیتونیم بدون نیاز زحمت کشان و تحول این که بدانیم که چه چیز به درد اون مجموعه، چون تعداد زیاد زحمت کش تو مملکت ما هست، یعنی مجوریتی 90% مملکت ما یا شاید بیشتر زحمت کشان هستن، نمیتونیم به اونها بی توجه باشیم. پس باید اون نگاه بکنیم مثلا. پس به این ترتیب هست که ما اولویت هدف ها رو باید نگاه بکنیم. و البته بس حالا الان هر زمان میتونیم همطور درم این جلو، البته موقعیت وقت نیست، من همطور سریع شمایی میگذارم. دومی که مسئله عصب تروما رو بهش نگاه بکنیم. لازم هست بگفتن که دنیا درست یک کاسه شده، ولی آن طور یک کاسه نشده که مردم میخواهند. من درست صحبت مارکس رو یه جور دیگه گفتم، گفته بود تاریخ خود رو مردم دنیا خود تعیین می کنند، اما آنطور تعیین نمی کنند که باب دلشان است. ترجمه قصول است.
بله.
این حرف درستیه، به خاطر رابطه به اصطلاح لازم ملزوم به اصطلاح آزادی و به اصطلاح فریدم ان نسسیتی که گفته میشه تو قلب تو کلی.
بله.
چقدر آزاد هستیم یک کار انجام بدیم و چقدر نمیتونیم یک کار انجام بدیم، در حقیقت این مطلب اهمیت خاص داره که نگاه بهش بکنیم. و مسئله عصب تروما اینجا اهمیت پیدا میکنه، چون که ما شواهد زیاد داریم گونه که دنیا یک کاسه شده، ولی سرکرده قبلی دنیا همطور که خودتون میدونید این سرکرده دیوانه شده. وقتی که از هم پاشیده اون حکومت پاکس آمریکانای قدیم و دیده فکر کرده که البته تو ذهنش فکر کرده که دیگه وکیوم وجود داره، یعنی اینجا دیگه چیزای خالی وجود داره اینجا اونجا، چون این تئوری به نظر من بسیار تئوری مندرسی هست، نباید بهش برخورد کرد. فکر کرده این کار بکنه، اومده چی کار میکنه؟ اومده همون کار رو میکنه که انگلستان قدیم میکرد.
بله.
قبل از انگلستان. بله. این تاریخ رو برگردانده اونجایی که به قول مردم عرب نینداخت برده. به این تاریخ هست که در این زمان هست، در این مقطع تاریخی مسئله عصب تروما خیلی مهم هست. و البته عصب تروما هم به این ترتیب نیست که بیان زمین چینی کنن مثل ایران اون زمان. فرض کنید قبل از کودتا خود نازی‌ها برخورد میکردن با مسئله ایران دیگه، اون زمان که فکر میکردن مصدق خیلی راحت میتونن بردارن.
بله.
بعد که دیدن این گونه نیست، این گونه نیست، به قول معروف رفتن دنبال کودتا، رفتن دنبال خشم، رفتن دنبال ترور. در حقیقت عملا همین تروری که بعضی ها ازش صحبت میکنن ازشون خوششون نمیاد، اینها انجامش دادن، نه تنها یک بار، هزاران بار در کشورهای جهان سوم.
بله.
حضورتون که عرض بکنم یکی پس مسئله کلی رو باید به این ترتیب نگاه بکنیم که وقتی که از مسائل قانونی مملکت نتوانستند استفاده بکنن، شبه قانونی هم عمل میکنن و در نهایت هست که خشم گینانه و با خشم هم به اصطلاح ترور خواهند کرد، کودتا خواهند کرد، حرکت خواهند کرد، اشغال هم خواهند کرد. پس اینا تنگ و تنگ با هم قرار داره. یک مملکت که میاد میگه من مملکت مستقلی هم، من دولت مستقلی هستم، نمیتونه بدون توجه به این مسئله بشینه اونجا و به اصطلاح سیاست خارجیش رو فرموله نکنه. مطلب دیگر این است که سیاست خارجی باید چگونه فرموله بشود. سیاست خارجی بر اساس منافع داخلی باید فرموله بشود. بازتاب آن است در وهله اول و در مرحله دوم بازتاب زحمت کشان به اصطلاح دنیا هست. یعنی ما سیاست خارجی نمیتونیم داشته باشیم که مجموع مردم دنیا رو در حقیقت میذاره در بدبختی و یک گروه کوچکی رو، فرض بفرمایید دولت‌های کوچکی رو یا دولت‌های بزرگی رو، ولی در حقیقت به معنای تعداد کمی رو پشتیبانی می‌کنه چون قدرت دارن.
بله.
قدرت نباید تعیین بکنه مسئله اقتصاد سیاسی و مسئله سیاست خارجی رو. این ماکیاولیسم هست که در حقیقت که درست عکسش مطرح من بعد مطرح میکنم. اگر بخواد پایدار بشود نمیتواند به صورت ماکیاولیسم عمل بکنه و به این دلیل هست که اون خیلی اهمیت پیدا میکنه. نگاهی باید بهش بکنید که وقت آزادی رو هم برای همه ما میخواهیم، نه برای ایرانی ها، ما برای همه میخواهیم. سیاست خارجی ما میشود نه آزادی برای همه، خیلی اهمیت پیدا
میکنه.
یعنی حقیقت ام الامراض رو ما شناختن ام الامراض هست که این مرض رو در میاریم، مرض های دیگه کم میشود. این خیلی اهمیت.
یعنی شما کاری نمیتونیم بکنیم که یا نباید بکنیم که در برخلاف نان آزادی دیگران باشه، ضمن اینکه برای خودتون هم میکنه.
به خاطر که منافع نان آزادی تمام مردمان جهان با هم مغایرتی ندارد.
بله.
این منافع کارگزاران امپریالیسم و امپریالیست که اولا در حقیقت تضاد رو ایجاد کرده است. وگرنه جامعه جهانی که با هم تضاد آنچنانی نداره، مردم بیچاره. تضادی با هم دارن. ما اغلب نیم مسافرت معفاد میشینیم اینجا، فرض کنید چای میخوریم، قهوه میخوریم، افاد ندیم نشناخت، بعد هم دیگر معرفی میکنیم، ما تضادی با هم نداریم. وقتی ما در رابطه با نمایندگی دولت های ما میشویم، وقت بابل است.
بله سود.
این خیلی مهم است. بله. اساساً در مطلب دیگر را که بخواستم باز در مسئله خاص اشاره بکنم، فرمولی در مورد اینهایی که صحبت از شاه میکنند و نمیدونم سلطنت طلبان و دیگران و این حرفا. حضورتون که عرض کنم، ببینید باز روی سخن من با افرادی نیست که در اون سیستم کار کردن، نونی میخوردن، بلا نون قد شده و خلاص عصبانی هست. بحث من با اونا نیست. من بهشون حق میدم عصبانی باشن چون نونشون قد شده دیگه، ولی خب حقانیت ندارن، اون بحث دیگه است. دوم این که افرادی هستن به طور کلی در اون سیستم کار کردن یا کارم نکردن، به نظر ایدئولوژیک عملا پشتیبان کارگزاران به عنوان کارگزار، نماینده نظری به اصطلاح امپریالیستی یا حرکات ارتجاع هستند. اونها هم میتونه آدمای پولدار باشه، آدمای متمول باشن، هم میتونن کفششون هم جلو پاشون بدوه. یعنی از هر دو جورش من دیدم عملا.
بله.
من اگر وقت دارم بتونم یک به اصطلاح تجربه خاصی داشتم که با یکی از این مبارزین به اصطلاح سیویل رایتس اینجا در آمریکا بود خدمتتون عرض کنم در این مورد اگر وقت هست.
بفرمایید.
من دعوت شده بودم سالهای اوایل 80 بود. میدونید استاتلی کارمایکل زنده یاد، یکی از مبارزین سیویل رایتس به اصطلاح مبارزات حق طلبانه مردم آمریکا بود که برای حقوق مردم آمریکا و سیاهان به خصوص مبارزه بسیار زیادی کرد. اسمش هم تو تاریخ آمریکا هست. این دوست من بود و هست، اون که مرده است و به اصطلاح زنده باز یاد او در این زمان. این یک هر سال یک جشنی درست میکرد، یک اکسیونی درست میکرد تو واشنگتن که از ما هم که به اصطلاح خارجیان بودیم و انتلیکچوال بودیم و نماینده نیرو بودیم، از این کارا بودیم، به اصطلاح خاص ایرانی از کشورهای دیگه و اینا که بیان در با اون مارچ برون، یعنی راه برون در خیابان‌های واشنگتن و حدود بین 10 تا 20 هزار نفر هم دنبالش راه می‌رفت.
بله.
یک چیز عظیمی بود. اگر یادتون باشه با اونایی که بودن واشنگتن. بله. عظیم بود، ولی گفت لباس سفید هم بپوشید چون لباس مردم آفریقا است. خیلی علاقمند بود و با سکرتوره در به اصطلاح رابطه بود و منشی سکرتوره بود در حقیقت خودمون. بله. یه مدتی در حال بگذاریم، آدم بسیار بسیار فرهیخته‌ای، میگفت من داشتم میامدم، داشت نطق میکرد، صحبتش میکرد در یکی از این روزها که توی ماه می هم بود، عملا میگفت من با تاکسی داشتم میامدم، دیدم که یک برادری به سیاه هم گفت برادر دیگه.
بله.
برادری داشت تانلیگی میکرد، گفتم که من برسون به این جا که میخوام برم صحبت بکنم. بعد بهش گفتم که برادر تو چرا بلند نمیشی بیای؟ تاکسی تو رو اینجا بذار، هرچی شده من پولشو میدم به اون معنا اگر که به اصطلاح تو این اجاره کردی اینا. برگشت گفت که کجا بیام؟ گفتم بیا تو این رفاکسیون ما شرکت بکن و ما حزبی داریم این حرفا، پشتیبانی از ما بکن. برگشت گفت من سرمایه دارم. گفتم بهش که خود استاف کارمکل میگه، گفتم که ازش پرسیدم که تو سرمایه داری، تو چقدر سرمایه داری؟ گفت من 350 نلم 6 دلار تو بانک دارم، من سرمایه دارم. برگشتم بهش گفتم که نه، اومدم خواستم خیلی بحث بکنم که بابا این سرمایه داری نیست، این تو ایدئولوژی سرمایه داری، کفش جلو پات میدوه، داره ایدئولوژی سرمایه داری هست، خیلی خطرناکه دیگه. در واسه گفتم برادر دیگه نیومد با من. بعد صحبت ادامه داد و مردم خندیدند. بحث بنده در این است که افراد میتونه کفششون جلو پاش بدوه، ولی بعد بیاد از شاه پشتیبانی بکنه.
ببین
راحت این مسئله و به این ترتیب هست که اینم یک گروه دیگر هستن، ولی یک گروه دیگر هستن که نمیدانند، همینطور شنیدند و همینطور با خاطر تبلیغات عکس ها رو نشون میدن، وضعیت رو نشون میدن. من به اون افراد بیشتر صحبت میکنم که بروند نگاه بکنن که اصلا پایه یک شاهنشاهی رو در یک 70-80 سال گذشته تو ایران نگاه بهش بکنن، ببینن اومدن انگلیس ها برامون شاه جدید درست کردن. شاه جدید چه بود؟ اومدن رضا شاه رو کردن شاه، اون عملشا که داشت تموم شده کارش رو که رفته بود و جمهوری ممکن وجود بیاد، شاه رو برشان رضا شاه آوردن به همین آقای عملا طباطبایی،
ضیاءالدین طباطبایی
عامل مهم کودتا 1299 به اصطلاح انگلیسی دوست و انگلیسی پرست بزرگ ایران هست. به نظر من اگر مدال بخوان بدن، مدال به اصطلاح به طلای انگلیسی پرستی تو ایران، من فکر نمی کنم به آقای علا باید داد، مثلا باید به همین سید ضیاء داد. و این وقتی نگاه میکنیم بهش میبینیم که کودتای دیگه چه بود؟ 1953 1332 خودمون دیگه ها. اولا چه شد؟ این رو چه کردن؟ این شاههایی هست که انگلیس ها و خارجی ها با ما حقنه کردن. بعضی صحبت میکنه اگه ما شاه نداشته باشیم از هم میپاشیم. آقایان حیا کنید، حیا کنید. کی از شاه؟ ما مگر تفته جلو بافته هستیم که اگر شاه نداشتیم از هم میپاشیدیم؟ بعد هم میرن صحبت هایی میکنن که افرادی از گروه های مختلف، از قسمت های به اصطلاح عرب نشین یا ترک نشین یا به قوم های دیگر ایرانی که به طور کلی اینا همه ایرانی هستن، اولا حرفی توش نیست، اولا استفاده میکنن و میگن اینا رو کی به هم رفت میده. و این مسئله کلی به اصطلاح تئوریک آقایان هست، اسم نمیذارم کی این حرف زده، خودتون بهتر میدونید اولا، و پشت اون جوان واسطه اولا این کارا رو میکنه. و این وضعیت هست که جوانان بابا نگاش بکنن که ببینن اصلا پایه شاهنشاهی هم کجاست؟ تو آبه عملا. اصلا این حرفا واهی هست، صحبت هست. و بعد این مسئله می شود که ما وقتی یک مقایسه بکنند، یعنی کلاه خود رو قاضی قرار بدهند و مقایسه بکنند، ببینند که مصدق رو مقایسه بکنند با شاه. من این رو نکته رو بخوام عرض بکنم میذارم برای آخر، فقط یه نکته دیگر رو اضافه بکنم قبل که اون حرف رو بخوام بزنم، و اون این است که صحبت کرده بودیم از مسئله این که اسب تراوا رو نگاه بکنیم به مسئله سیاست خارجی رو. میخوام فقط یک پاراگراف کوچک از مصدق بخونم برای شما. حضورتون که عرض بکنم در همون زمان که مصدق نخست وزیر بوده و در همون زمان که مسئله وضعیت نفت در جریان خودش میچرخیده و اساسا رفته بوده به مسئله سازمان ملل رو نگاه کرده بوده و در رابطه با اون مسائل بود و این حرفا، با نمایندگان کشورهای به اصطلاح مجموعه کشورهای جهان هم تک و تک آشنایی داشته و عملا از وضعیت کشورهای تحت سلطه هم آشنایی کامل داشته. این مرد روح شاد، این مصدق، این یک نامه می نویسه اینجا به در حقیقت وزیر کشور، وزیر امور خارجه خودش، عملا فکر میکنم به حسین فاطمی می‌نویسه. میگه که این نامش، من فقط یک پاراگراف از میخونمش در همون زمان، من کد میکنم.
بله.
چون یکی از هدفهای اساسی سیاست خارجی دولت این جانب همراهی و کمک به ممالکی است که برای حفظ استقلال و حق حاکمیت خود مجاهدت می نمایند، در این موقع نیز که موضوع مراکش و تونس در مجمع عمومی سازمان ملل مورد مذاکره قرار خواهد گرفت، صریحا دستور داده می شود که هیئت نمایندگی ایران حد اکثر مساعدت های ممکنه را برای تحصیل استقلال و حاکمیت ممالک محروم آفریقایی به عمل آورد و ضمناً اگر لازم باشد، چون ممالک مزبور نماینده در مجمع ندارند، رسماً اعلام دارند که دولت ایران حاضر است صدای مظلومان آنها را از پشت تریبون مجمع به گوش جهانیان برساند. شما ببینید، نگاه بکنید، آدم باید در حقیقت جای حق بیسته و نگاه بکنه. اونهایی که صحبت میکنند، تودهی هایی که تودهی به معنای تفکرات به اصطلاح سنترال کمیتی یا اون کارگزاران اصلی دارم صحبت میکنم، نه از فرد مبارزی که میگه من یک زمانی هم اونجا بودم، اونا رو ما دوست داریم. ولی به طور کلی نگاه بکنیم میبینیم که چی بهش میگن، میگن آمریکایی، آمریکای خطرناک تر ندید رفت انگلیسی. از این حرفهای به نظر من صد من یک قاد میزنن امران که من اینا رو بحث زیاد کردم تو اون به اصطلاح فصلی که در کتاب که عرض کردم خدمتتون هست، الان دقیق نشون دادم. و این حرف رو در مورد مصدق، مصدق یک همچین آدمی است، یک همچین پدیده است. بذار اینجوری بگم، من مسئله فرد مصدق الان مورد نظرم نیست، یک همچین پدیده است که صحبت از سیاست خارجی در حقیقت با جهان، با مجموعه جهان، با مبارزین جهان، با زحمت کشان جهان، با زیر دستان جهان هست که در حقیقت در اینجا خودش رو در رابطه قرار میده. پشتیبان او هستند آنها، این زحمت کشان هم پشتیبان اونها. بنابراین بس کلی من یک مصدق از در سیاست خارجی هم عالیست، سیاست داخلیش هم مشخص بوده و این تنگا تنگ بودن رابطه آزادی و نان رو باز میرسونه. حالا من فقط میخواستم در مورد برگردم به عنوان این که اگر سوالی هست که البته در خدمتون هستم، برگردم فقط یک نکته کوچک، یک مقایسه ظریفی با یک شعر کوچک شامله بکنم، شاه رو با مصدق.
خواهش میکنم بفرمایید.
اگر صحبتی دیگه هست بفرمایید.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
برای حسن ختامش عرض کردم.
خواهش میکنم بفرمایید.
حضورتون که عرض بکنم
اگه برای حسن ختامه مثل شما
بعد منم اصلا اجازه بدین من میخواستم این کتاب رو شما چند بار اشاره کردید منم ما قبلا معرفی کردیم دوباره یه یادآوری به عزیزان بکنم که این کتاب تحت عنوان تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران که مجموعه مقالات کنفرانسی است که تحت این عنوان به مناسبت 50 سال سالگرد کودتای 28 مرداد توسط برخی از عزیزان یا به همت برخی از عزیزان به جمله آقای دکتر کشاورز سعد و آقای حمید دکتر اکبری
و آقای دکتر عنایت
در شیکاگو برگزار شد و در این کتاب مقالاتی از آقای فخرالدین عظیمی، علی اصغر حاشد جوادی، منصور فرهنگ، آقای دکتر سیروس بینا، آقای دکتر یروان ابراهامیان، آقای علی رهنما، شهرام قنبری، آقای شاهنده، آقای دکتر پزشکزاد، آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، آقای درویشپور، آقای حمید زنور، آقای بهروز معظمی، آقای حمید اکبری و آقای هوشنگ کشاورز سرد. بله. و من متاسفانه الان اطلاعات که دست کجا میتونم، بسیار کتاب جالبیست واقعا، خوندنی شما به همه توصیه کرد. حالا انشاءالله با آقای دکتر کشاورز سعد یا آقای اکبری یک صحبتی میکنیم برای معرفی این که بیشتری کنیم. ببخشید.
متشکرم برای معرفی کتابتون، چون من هم به طور کلی در کنفرانس هم تو که میدونید در کنفرانس های بسیار زیادی امریکایی انگلیسی انواع هم شرکت کردم، ولی کنفرانس بسیار بسیار عالی بود، نتایج بسیار بسیار عالی، نتایج بسیار بسیار عمده ای داد.
بله.
با جمع‌آوری این همه آدم ها منم افتخار داشتم که شرکت کنم و در حقیقت خدمت کوچکی در کنفرانس بکنم. یعنی کتاب بسیار جالب هست به عنوان کتابی که حتی کتاب درسی تحقیقی و تحلیلی نگاه بهش بشه خیلی اهمیت خاص داره. ولی کتاب خیلی سخت هم نوشته نشده.
بله.
برای این میشه هر کسی بخونتش.
آقای دکتر، این کنفرانس یا اون برگزاری اون مراسم در زمان خودش واقعا یک نقطه عطف بسیار بزرگی بود به نظر من.
بله
در چشم بسیاری که به جریان های ملی نگاه میکردم بسیار موثر بود.
خودتون تشریف داشتید دیدید که واقعا اهمیت خاص داشت و این که در حقیقت فرماندار ایالت ایلینوی روز دوم می 1000 روز دوم می 2001 رو روز مصدق اعلام بکنه.
بله.
یک به فرماندار ریپابلیکن در حقیقت بله مترقی به نظر من، چون این ریپابلیکن غیر از اون ریپابلیکن هاست البته.
بله.
من چی کار بکنه؟ خب اهمیت افتخار بزرگی است، اون شریف هست مصدق رو با مهاتما گاندی و مندلا مقایسه کرده.
بله.
خیلی اهمیت داره برای ما.
بله.
آقای دکتر اون شعر رو میفرمودید
حضورتون که عرض بشه. ببینید من باز روی سخنم با جوانان هست و من دوست دارم که جوانان هر چیزی رو که میتونن، هر سورسی، هر منبعی رو که در مورد شاه، محمد رضا شاه، چه چیزی که میگه خودش نوشته، چه چیزی که دیگران در موردش نوشتن، از شاه کلاس گرفته تا دیگران که مثلا شارلز لاکس راید و اینا رو نوشته و این مسائل، انگلیسی، فارسی، هر چی دوست دارن برن بخونن. بعد بروند عملا هر چی هم که فکر میکنن در مصدق باید بخونن از بیگانه گرفته تا خودی گرفته یا خودی که بیگانه پرست گرفته هر چی دوست دارن ولی بخونن همه رو بخونن دارن بخونن به نظر من در اون حدی که یه میخونند و در اینقدر ریششون سفید خواهد شد مثل ریش بنده فکر میکنم باز برسند به این شعر شاملو که در حقیقت مقایسه میکنم در حقیقت شاه رو با مصدق شاه رو من اینجوری میبینم در مورد مصدق شاملو میگه مردی ز باد حادثه بنشست نظر من شاه رو میگه مردی چو برق حادثه برخاست آن ننگ را گزید و سپر ساخت وین نام را بدون سپر ساخت شاد باشید
خیلی سپاسگزار جان دکتر بینا براتون آرزوی سعادت و تندرستی میکنیم انشاءالله تا گفتگوی بعدی
خواهشمندم موفق و معید باشید
منم از شما خیلی سپاسگزارم و با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم
تشکر میکنم
خداحافظ شما
خداحافظ
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره چگونگی و نتایج سی تیر قیام ملی مردم ایران توجه میفرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید در این بخش برنامه به همراه همکار عزیزم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و اوقات خوشی رو برای شما آرزو داریم لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.